الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وتميم نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون إيانا يبعثون إلهكم إله واحد. محضر مبارك سروران گرامی. گفتگو در آیات سوره شریفه نحل است. دیشب توفیق آن بود که تا پایان آیه 16 هم به سمع مبارک عزیزان رساندیم. در طی این 16 آیه که مطرح شد، خداوند سبحان مجموعه ای از نعم خویش رو، چه نعم مادی دنیوی و چه نعم معنوی هدایت رو مطرح فرمود و بازگو شد و به سمع مبارک عزیزان رساندیم. در پایان این 16 آیه، در آیه 17 هم افمن یخلق و کمن لا یخلق، عنوان نتیجه گیری و هشدار، خداوند سؤالی رو مطرح می کند: آیا اون کسی که یخلق آفریده است، آفریدگار است، مانند اون کسی که لا یخلق نیافریده است؟ افلا تذکرون، آیا متذکر نمی شوید و به خود نمی آنید؟ این شیبه گفتاری که در اینجا میبینیم خداوند سبحان مطرح میکند، اولا خودی شیبه تربیتی است. مشارکت در سؤال و جواب در قرآن بارها دیده میشود. خداوند نیاز به اون ندارد که از کس سؤالی رو مطرح کند. میبینیم بارها از باری تعالی مطلبی رو به شکل القاء اندیشه در فکر دیگران وارد میکند، اونگاه در جواب مینشیند و خود پاسخ میدهد. خود این شیوه کار بسیار مطلوب است. یه حقیقتی هنگامی که مطرح می شود، انسان برای هشدار بیشتر و آگاهی بیشتر مخاطب سؤالی رو مطرح کند. نوعا اساتید معظمی که در کلاس با شاگردان توش این رویه کاری رو دارن، یه وقت با طرح سؤال یه حالت خاصی رو ایجاد می کنند، خصوصا هنگامی که سؤال به گونه‌ای باشد که تکان دهنده باشد، نیاز به تحلیل باشد، پاسخ رو نمیتوان ساده گفت، باید فکر کرد، باید تأمل کرد، شخصیتت با پاسخی که میدهی رو میشود، لذا نیاز به تأمل دارد، نیاز به تفکر دارد. و خداوند سبحان سؤال رو چنین مطرح میکند: افمن یخلق و کمن لا یخلق، آیا خداوند سبحان که خالق و آفریدگار وجود است یکسان است با اون معبودها که شما عبادتشون میکنید، اطاعتشون میکنید، اما اینها دارای مقام خلق نیستند، اینها چنین قدرتی رو در وجود ندارند، خلق فقط از ذات او سر میزند؟ آیا تأمل به این معنا کرده اید؟ فکر در این وادی نموده اید یا خیر؟ افلا تذکرون، اگر چنین است و متذکر شدید که خلق اختصاص به یک مقام دارد و دست، بدانید اون که خالق است مالک است، مالک اون کسی است که خالق است، اون کسی که مالک است فرمان به دست اوست، هر آن کسی که فرمان دهد نان دهد، اگر فرمان از آن اوست که مالک است، ان الحکم الا لله، پس چرا سر بر خط دیگران نهادید؟ در حد فرمودید اگر خالق یکی است مالک هموست، اگر مالک یکی است فرمان از اوست، پس چرا سر در فرمان دیگران دارید؟ از چرا اطاعت دیگران میکنید و از گروه دیگر فرمان میبرید؟ با این سؤالی که خداوند سبحان مطرح میکند، یه هشداری رو ایجاد میکند، یه حالت چنینی ایجاد میکند. تا اینجا این سؤال مطرح، حالا مقاماتی که خداوند سبحان دارد و نسبت بندگان پیشینه ها اختصاص به حضرت حق دارد، تخصصیست، اختصاصیست، یک یک مطرح می شود. یک، افمن یخلق و کمن لا یخلق، آیا اون کسی که آفریده است با اون کسی که نیافریده است یکیست؟ مقام خلق اختصاص به خدا دارد. این خوب تأمل کنید. یک، به دنبال اون فرمود و این تعدو نعمت الله لا تقصوها، اگر شما بنشینید و آمار بگیرید و احصاء کنید نعمتهای خداوند سبحان را، نمیتوانید اینها را اگر عدد کنید نمیتوانید آمار دقیق از اینها به دست بیاورید و بشمارید. شما توان اون ندارید که نعمتهای خداوند سبحان که بر شما ارزانی شده است حساب این نعمتها را داشته باشید و بدانید چگونه است. به لحاظ این که خداوند نعمتها را در زمین مطرح کرد، در دریا مطرح کرد، دیشب مفصل گفتیم، در آسمان مطرح کرد علامات و بالنجم هم یهتدون، کوه ها رو فرمود، تمام این نعمت ها که متذکر شدیم خدمت سروران گرامی مطرح شد. حالا خداوند سبحان فرمود اینها که گفته شد اینها چیزی نیست، اینها یه آمار انگشت شمار بود. به انتعد نعمت الله، اگر شما بخواید اعداد کنید و بشمارید نعمت های خداوند سبحان را، توان این کار ندارید. لا تحصوها. این یه بحث تکان دهنده است عزیزان. ما به طور کلی خوب دید محدودی داریم، فکر ما محدود است، دید ما هم محدود است. اگر با یک قدری تأمل بیشتر به اون که خداوند سبحان با ما کرده است و پیرامون ما قرار داده است بنگریم و تأمل متوجه کنیم، حقیقت امر آن است که برای یک دقیقه تنفس هر کدام از ما و شما، برای یک ساعت زندگی هر کدام از ما و شما و حیات ما در کره خاک، هزاران عامل که نه میلیون ها عامل زنجیروار دست در دست هم میدهد تا نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آرم. برای یه ساعت تنفس من و شما هزاران عامل در خارج از منظومه شمسی در اجرام کیهانی در حال کار و تلاشند، در حال کوششند، هزاران عامل درون زمین در این مجموعه در حال کار و تلاشند تا نسل انسان تک تک اونها تنفسی بکند و عمری رو در این مجموعه به سر آورد. اما عواملی که ما در پشت پرده هیچ کدام از این عوامل رو شاید اون شناخت تفصیلی به اینها نداشته باشیم. هوایی که باید برای من و شما ضرورت داشته باشد که اگر دو دقیقه تنفس نباشد مرگ آنیست برای هر کدام از ما، برای شکل گیری این اکسیژن موجوده در فضای زمین و تأمین اون با شش طبقه لایه اتمسفر، چه حوادثی، چه عواملی باید دست به دست یکدیگر بدهد تا این پدیده شکل گیرد؟ هر کدام از این لایه ها چه می کند؟ ما چه تأملی در این قضایا داریم؟ خداوند سبحان اونچنان اینها رو تک تک منظم فرموده است که ما برخورداری و بهرمندی از اون رو حس می کنیم، اما خود اون نعمت ها رو نمی بینیم. در سوره مبارکه لقمان خداوند هشدار می دهد، اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه. خداوند سبحان اسباغ، اسباغ اون فراگیری کامل را میگویند. نعمتهای خدا بر شما فراگیر است ظاهر و باطن، اما شما نمیبینید. ظاهر را میبینید، باطن را نمیبینید. پاره از نعمتها را میبینید، بقیه اون نمیبینید. و الا منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان چه براید که از عهده شکرش بدر آید، بنده همان به که به تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد. بنده همان به که به تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خدا و بندیش کس نتواند که به جای آورد. به این تعدو نعمت الله لا تحصوها، شما توان شمارشش ندارید کیفه با اون که بتوانید شکرگزاری این نعمت ها بکنید. شما از شمارش اون عاجزید، حساب اون نمیتوانید بکنید. عوامل داخلی و خارجی که بقای شما رو در این کره زمین تعمید میکند چیست و کجاست که بتوانید شکرگزاری اون بکنید. یه حالت خوفی در وجود انسان ایجاد میشود با این آیه شریفه که خدایا چه قفلتی داریم ما، چه قفلتی داریم ما. سریعا میبینیم دست رحمت خداوند سبحان میاد به دنبال این تذکر، بر سر آدمی قرار میگیرد و نوازش میکند فرزندان آدم را. فرمود به این تعدو نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. شما توان شمارش نعمتهای خداوند سبحان را ندارید، پس طبعا شکر شما شکریست بس ناقص و کوتاه. یک مرتبه احساس نگرانی میآید، اگر شکر ما ناقص است و ما توان شکر نداریم، پس چطور در قبال خداوند سبحان قرار داریم؟ چقدر احساس عجز و نگرانی و ناراحتی در وجود؟ پس ما نقصان داریم، ما تقصیر و قصور در شکر داریم. خداوند چه می کند با این تقصیر ما؟ ان الله لغفور. خداوند سبحان با مغفرت خیش بنا دارد انسانها با شما عمل کند. کلمه مغفرت در قرآن الهی بارها در قرآن کریم خارج از معصیت به کار برده شده است. گاه بحث آن است که انسان گناهی می کند، انی لغفار لمن تابه، اونگاه باز می گردی، مغفرت خدا آماده است. قبل از این که تو بیایی خدا مغفرت را آورده است. قبل از این که تو بگویی خدایا من بازگشتم، خدا اسباب پذیرایی را برای تو فراهم کرده. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، خداوند اسباب اون رو، فیض توبه رو برای تو مهیا کرده است. اما گاه این نیست. گاه مغفرت در گناه به کار برده نمی شود. مزید فضل الهی، جبران نقص انسانها رو خداوند سبحان با واژه مغفرت و غفران در کلام خویش به کار می برد. می بینیم خیلی از بزرگ مردان، یلان و فارسان میدان توحید، که اینها شخصیت هایی هستن که صاحبشون از گناه بریست. اینها معصیت ندارن، اینها خطا ندارن. کسانی مانند سید کل رسولان، وجود مقدس خاتم انبیا، حضرت محمد صلی الله علیه و آله، خداوند سبحان و تعالی رب بفر و رحم و انت خیر الراحمین. نبی مکرم اسلام که بدون شک میدانین عصمت کلیه دارد، پیغمبر که در طول عمر خطا کوچکی از او سر نزده است، که نه ترک اولا هم نکرده است، اما میگه قول رب بغفر، خدا منو مشمول مغفرتت کن. این مغفرتی که پیغمبر میخواهد، یا و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، من 70 مرتبه، پیغمبر میگوید من هر روز 70 مرتبه استغفار میکنم. انه لیقان علی قلبی، گاه احساس میکنم نیاز دارم، روز 70 مرتبه استغفار میکنم. لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، این طلب مغفرتی که پیغمبر مکرم اسلام دارد در قبال گناه است. خیر، این در قبال نقصان بشری است، این در قبال آن است که به هر حال عرض کردم بنده همان به که به تفسیر خویش عضو به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. این همان است که الهی ما عبدناک حق عبادتک، سید کل فرموده است، نبی مکرم فرمود الهی ما عبدناک حق عبادتک، خدایا من پیغمبر هم نتوانستم حق عبادتت را به جا بیاورم، که نه و ما عرفناک حق معرفتک، به اون معرفتی که من باید به تو پیدا کنم، منم نتوانستم اون معرفت بالا را به تو پیدا کنم یا رسول الله. این جمله زیبای نبی مکرم رو گاه خواندم، اون ابیات به شکل زیبایی در آورده است بو علی سینا، که عجز الواصفون عن صفتک، اعتصام الورا من معرفتک، تب علینا فإننا بشر ما عرفناک حق معرفتک. عجز الواصفون عن صفتک، خدای من عاجزند انسانها از وصف آوردن به توصیف تو. اعتصام الورا به معرفتک، تمام چنگهای وجود به سوی توست، دستگیره به سوی توست. تب علینا فإننا بشر، خدایا ببخش بر ما، ما بشری هستیم، ما انسانی نیستیم مگر دیگر انسانها. ما عرفنا که حتی معرفتک، اون مقام معرفت رو به تو پیدا نکردیم. ان الله لغفور رحیم. اگر شما در قبال شکر نعمت خداوند سبحان احساس میکنید اون شکر کلی را ندارید، خداوند مغفرت رو شامل حالتون میکند. اما کار به اینجا ختم نشد، به دنبال اون فرمود لغفور رحیم. نه تنها مغفرت میآید بلکه رحمت او نیز میآید. اساسا کلمه رحمت هنگامی که از سوی خدا متوجه بندگان میشود، جبران نقیصه می کند. خداوند با رحمتش کمبودهای ما را جبران می کند. اینی که بسم الله الرحمن الرحیم شروع کار با رحمت الهی، اگر در این کار کاستی و سستی وجود دارد، خدایا من با نام تو شروع می کنم که رحمت تو نقصان من رو جبران کند. این که کار رو با نام رحمت آغاز می کنیم در بین اسماء الله، چون رحمت خداوند سبحان اون جزء متم است، اون جزئی است که نقصان بشری رو جبران می کند خداوند سبحان. و
فرمود بنابراین اولا شما بدانید، از جایگاه خودتون مغرور نگردید که نعمتهای خدا رو توان فهمش ندارید، توان شمارش اون ندارید، چه برسد به اون که بتوانید شکر عطای خدا بکنید. پس خدا از شما اون نمیخواهد که شکر تمام نعمتها بکنید، و الا همان گونه که نبی مکرم فرمود اگر بنا باشد بر نعمتی انسان شکر کند، لازم آن است که تمام عمر رو به یک سجده شکر به سر ببرند. نبی مکرم فرمود شما توان اون ندارید، اما مغفرت خدا شامل حالتون می شود. اگر احساس می کنید که این عدم شکر شما در اون حدی که باید و شاید جبران این نقصی برای شما ایجاد می کند، رحمت خدا جبران نقص می کند. به هر حال امیدوار به سعی رحمت الهی باشید، اما قاعده این است، قاعده است که آیان فقهایین رو در علم اصول مطرح می کنند، بعد در فقه به کار می برند که المیسور لا یسقط بالمعسور، اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. پیغمبر فرمود هنگامی که من شما را امر به چیزی کردم، همان مقدار که توان آن دارید انجام بدهید. فرمود یک کاری که برای شما دشوار است و سخت است، اون مقداری که میسوره براتون، همان مقدار را از اون کلی که نمیتوانید، و خلاصه اون که در پارسی گویند آب دریا را اگر نتوان کشید، پس به قدر تشنگی باید چشید. حال اگر نمی توانید شکر تمام نعم الهی بکنید، در حد توان و فهم و استعداد خودتون شاکر نعمت خداوند سبحان باشید. ان الله لغفور رحیم والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. خداوند سبحان می داند، آگاه است به آن چه شما تسرون سر کرده اید، درون سینه دارید، و ما تعلنون و آن چه علم می کنید و آشکار می کنید و بازگو می کنید. مفاد و مضمون آیین شریفه مضمونی است عزیزان که در قرآن فراوان به کار برده شده است. یعنی می‌بینیم خداوند سبحان در قرآن بارها میگوید ان الله علیم بذات صدور، خداوند به درون سینه شما آگاه است چه خبر است. علیم بذات صدور، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. خدا برخش چشم شما را میداند، انحراف چشم شما را میفهمد، و آن چه درون سینه دارید، ما تکن صدورکم، آن چه درون سینه های شماست خداوند سبحان میداند. به این معنا خدا در قرآن اصرار دارد. اینجا یه توضیح رو بنده عرض میکنم خدمت عزیزان. ببینید آن چه در اینجا خداوند سبحان میگوید دو بحث دارد. یک، اولا چرا اصرار به این معنا میشود. قبل از این علت اصرار رو باز بکنم، این که در علم الهی هیچ مخفی الان نهان آشکار وجود ندارد. برای بنده و جناب عالی است که ما دیوار رو حس می کنیم، پشت دیوار حس می کنیم. برای ما و شماست که 100 سال قبل نبودیم و 100 سال بعد نمی دانیم چه خبر است. یعنی ما که یه ذاتی داریم، برای بعض دستان عرض می کردم به طور کلی، حد اشاره می کنم بس بس فلسفی است، اشاره یه حکمی دارم برای خدمت عزیزان. حکما می گویند کل ممکنین زوج ترکیبی یا مرکب من ماهیت و وجود. هر ممکن الوجودی را که نگاه کنید، شما دو جزء وجود دارد، یک ماهیت دارد و یک وجود دارد. ماهیت یعنی چه؟ شما چشمتون میبندید، تصوری در ذهنتون از یه حیوان میآید، مثلا میگید سیمرغ، بعد یه ذهنیاتی دارید از سیمرغ یه چیزی میسازید، و اونگاه بعد میگید سیمرغ آیا موجود است یا موجود نیست. آنچه در ذهنتون از مفهوم سیمرغ ساختید، اون ماهیت تصوری است. اون چه در عالم بیرون و در عالم خارج بعد میگید هست یا نیست، وجود اون سیمرغ است. همه موجودات عالم این چنینن، یه ماهیت دارن یک وجود دارن، یه ماهیت دارن یه وجود دارن. ان الوجود عارض ماهیه تصورا و تهد الهویه، به تعبیر شما در فلسفه. اونگاه این دو با هم ترکیب میشوند. ما صفات رو از آرز شدن وجود بر این ماهیت استفاده میکنیم و بیرون میکشیم. یعنی خلاصه ای کار اگر با این اصطلاحات رو کناری بگذارم، ساده تر خدمت عزیزان عرض کنم، هر صفتی که شما آیان و عزیزان و سروران گرامی دارید، این آرز بر وجود شما میشود، این جزء وجودتون نیست. یعنی والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما از بطن مادر برون آمدید، همه بشریت از بطن مادر آمدن، لا تعلمون شیئا، هیچ چیز نمیدانستن، دستن بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آمود. یک حرف و دو حرف بر زبانم، این کلمه کلمه آمد، کم کم مراحل طی شد، مرور زمان شد، اونگاه اندیشه متبلور شد، اونگاه دانش و علم آمد، آموخته‌ای حاصل گردید و انسان به مرتبه‌ای از علم رسید. زمانی هم میگذرد که این جسم ناظرین بر روی خاک افتاده است، حرکته او فلم یتحرک، تکان میدهید تکان نمیخورد، رفته است، علم اون هم رفته است، یا اون که وجود باقی است اما علمش باقی نیست. یه تکان، یه صحنه تصادف، یه لرزه، سه آقا محکم خورد به این شیشه ماشین، تکان دادن آقا را، بیهوشی عارض شد، آمد مجدد اما معلومات نیامد، اما حافظه نیامد، استعداد نیامد، به گونه ای که اگر نماز واجب خواستن به ایشان تلقین دادن به گفتند. علم یه چنین چیزیست برای ما عزیزان، یعنی علم عارض بر ماهیت میگردد، جزء وجود ما نیست، جزء ذات ما نیست، علم لذا محدود است، گاه می آید گاه نمی آید، کم می آید زیاد می آید، زمانی هست زمانی نیست، به چیزهایی هست به چیزهایی علم نداریم، ما یه چنین علمی داریم. در باب قدرت نیز همین است، قدرت ما هم همینطور است. تو آن کودک از مگس رنجه‌ای که امروز سالار و سرپنجه‌ای، مگس می آمد نمی توانستیم، و جالب این که ضعیفترین موجود، ضعیفترین نوزاد در بین همه حیوانات نوزاد انسان است، نوزاد انسان است، یعنی نوزاد حیوانات دیگر اینها دوست و دشمن روز اول دوم می فهمند، همین بچه های گربه کوچک اینها موش رو می شناسند روز اول دوم، و اون حیوانات دیگر رو می شناسند از اونها فرار می کنند، اما به هر حال ماها هستیم که باید سالها و ماها بگذرند تا دوست و دشمن رو بعد در 40 سالگی هم نشناسیم انوز مثلا، تا ندانیم انوز چیز. اما نوزاد این حیوانات اینها به شکل غریزی می دانند خیلی از چیزها را. این نکته هست، ضعف در وجود ما قرار دارد، حالا میاد مراحلی میگذرد و بعد ستبر سینه قوی قدرتمند نیرو و توان عارض میگردد، اما تا که یه مرتبه نگاه میکنی میبینی به هر حال کسی دارد با عصا میاد و قدم به قدم دستش گرفتن راهش میبرن، گاهی زیر بازوش میگیرن، سلام صلوات میکنن، سوال میکنی میگن آقا در فلان سال پهلوان کشور بودن، بازوبند پهلوانی دارن، اما الان زیر بازوشون چهار نفر گرفتن که عصاشون راه ببرن. اون قدرت آمد اما نموند، رفت. این صفات ماست، شما تصورش بکنید، همه صفات ما این چنین است، زیبایی ما همینطور است، قناع ما همینطور است، عز ما، عزت ما همینطور است، صفاتی که ما داریم همه عارض میگردد، لذا اینها مقطعی است، لذا این صفات ما محدود است چون عرضی است، اما صفاتی که در ذات خداوند سبحان و خالق و آفریدگار وجود دارد در ذات اوست، صفات خداوند سبحان عارض نمیگردد، صفات الهی انتزاع از ذات او می شود، چون صفات خداوند سبحان در ذات اوست لذا محدودیت ندارد. قدرت خدا عین ذات خداست، علم خداوند سبحان عین ذات اوست، لذا اون خداوندی که لقد احاط بكل شيء علما اولم یکف ربک انه علی کل شیء شهید. علم خداوند سبحان حد ندارد، علم الهی زمان نمی شناسد، علم خدا مکان نمی شناسد، آشکار و نهان برای کی وجود دارد؟ برای مایی وجود دارد که علم محدود داریم، برای خداوند سبحان چنین نیست. اما از باب اون که چون که با کودک سر و کارت فتاب پس زبان کودکی باید گشاد، خدا میگوید نهانتون میدانیم عیانتون میدانیم، چون ما نهان و عیان میشناسیم، و الا برای او که نه نهانی وجود دارد و نه عیانی وجود دارد، همه چیز برای او عیان است. او که عالم الغیب و شهاده، برای او علمش به غیب و شهاده یک علم است، عالم الغیب و شهاده یه علم دارد خداوند سبحان، به تمام حوادث وجود به صحنه های مختلفه اون علم کلی رو دارد. حالا این علم خدا، اون طرف قضیه، چرا این اصرار در قرآن وجود دارد؟ به لحاظ اون که بحث عبادت است، عبودیت جایگاه اون از دل و نیت و قلب آغاز می‌گردد، و خداوند را هشدار دادن به انسانها که حواسشون جمع باشد. در روایات داریم که فرمود ان الله لا ينظر الى صوركم، خدا به صورت شما نگاه نمی کند انسانها، ولا الى اموالكم، به اموالتون نگاه نمی کند، بل ينظر الى قلوبكم، خدا به سینه هاتون نگاه می کند ببیند درون این سینه چه نیتی است. اینی که داریم در روایات ما لكل امرئ ما نوى، برای هر انسانی است اون نیتی که درون سینه دارد، یا اون که نیت المؤمنه خیر من عمله، خداوند سبحان گاه بر نیت مؤمن جزای فزون از عمل میدهد. کجا؟ اونجایی که با تمام نیت خیر اومدید اما به لحاظ یه غفلت، به لحاظ یه سهو، به لحاظ یه عدم مساعدت عوامل دیگر به مقصد نرسیدید، خداوند بیش از اون مقصد بر نیتتون ثواب میدهد. نیت المؤمنه خیر من عمله، جایگاه عبودیت و مقدار و میزان حقانیت عبودیت دله، لذا خدا اصرار دارد، علیمون به ذات صدور. در رو ببندید بر روی دیگران، در رو از همسایه ببندید، در رو از پدر و مادر میبندید، اینی و مستقر من این جیرانی، در رو از همسایه ها میبندید، اما والله یعلم اسراری و اعلانی، اما در رو هیچگاه به روی خداوند سبحان در وجودتون نتوانستید ببندید و نمیتوانید ببندید. به لحاظ اون که یا من یحول بین المرء و قلبه، ای خدایی که بین من و من تو فاصله و حائلی، ای خدایی که اقرب الیه من حبل الورید، از این تعابیر دیگه ظریف‌تر نمیتوان گفت، خدایی که از شاهرگ وجود به هر انسانی نزدیکتر است و علم او به احاطه او به هر انسان و درون سینه او بیشتر است، خداوند امر عبادت امر قلبی است، لذا اصرار به آن دارد که درون سینه هاتون میدانیم، مراقب باشید بدانید با که صحبت میکنید. اینی که داریم هشدار عرض میکنم، به خود گوینده عرض میکنم، اولا اونگاه عزیزان و برادران گرامی، اینی که در روایات معصومین داریم ما زاد خشوع الجسد علی القلب صحبه اندلام فاقون، اگر بیش از اون ایمان و عبادتی که در سینه دارید نشان دادید، در نزد ما خاندان نفاق است، ما این رو به عنوان نفاق حساب میکنیم. این حواسمون رو جمع باشد، بدانیم ما درون این سینه به خدا چه نشان دادیم، برون به خلق خدا چه نشان دادیم. اگر بین این دو هماهنگی نبود بترسیم و پناه ببریم به خداوند سبحان و از او بخواهیم که استمداد بجوییم، کمک ما کند که بتوانیم مطابق اون نیت صدق و اون حقیقت گام برداریم و عمل کنیم. فرمود والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، کسانی که به جز خدا توجه کرده اید بدانید، والذین یدعون من دون الله، اونهایی که شما میخوانید اونها را و عبادتشون میکنید غیر از خداوند سبحان، اینها لا یخلقون شیئا. گفتیم یک، خدا خالق است، دوم خدا منعم است، این همه نعمت داده است، ولی یه نعمت است، سوم خداوند سبحان عالم عمیق است به تمام اسباب و تمام احوال وجود. حالا این سه صفتی که برای خودش خدا اثبات کرد از غیر خودش خداوند سبحان سلب میکند، میگه این صفات صفات اختصاصی حق است. والذین یدعون من دون الله، اونهایی که شما عبادت میکنید به جز خداوند سبحان، لا یخلقون شیئا، اینها خالق نیستند. لا یخلقون شیئا کلمه شیئا نکره در سیاق نفی است، همه چیز را میرساند، یعنی هیچ چیز، اینا هیچ چیز نمیتوانند بیافرینند. گاه در بعض از آیات دیگر داریم این یستنقذهم الذباب شیئا، اگر یه مگس از اینها چیزی، اینا لا یخلقون، یک مگس نمیتوانند بیافرینند، اگر یه مگس از اینها چیزی بود نمیتوانند برگردانند. ضعف الطالب و المطلوب، اینها عجب ضعفی دارند، به دنبال چه کسانی رفته اید؟ فرمود اونها که جز خدا عبادتشون میکنید، اینها هیچ مقام خلق ندارند. پس اگر مقام خلق ندارن نمیتونن مالک باشن، نمیتونن به شما امر و نهی کنن، نمیتوانید اختیارتون به دست اینها بدهید و اونها رو عبادت کنید. یک، دوم امواتون غیر احیا، اینها مردگانند، اینها مرده که نعمت نمیتواند بدهد، اینها جان ندارند، اینها حیات ندارند، پس علم هم ندارند. حالا علم رو نفی میکنه خداوند سبحان، احیا اینها امواتون غیر احیا، اینا هم مردگانی هستند که هرگز زنده نیستن. یه تأمل مختصری در اینجا داشته باشیم، کلمه اموات مقابل احیا در اینجا خداوند سبحان به کار میبرد. در قرآن کریم گاه گفته ایم ما چند مرتبه از حیات داریم، یه مرتبه از حیات در قرآن حیات جمادی است، یعنی حیات زمین، سنگ ها، کوه ها، یعنی که اینها حیات دارن، یعنی ثمر میدن، یعنی از دل این سنگ به تعبیر قرآن، از بعض از دلها هیچ خیری نمی آید، اما از بعض از سنگها شکافته می شود آب برون می آید. اون سنگی که آب برون از اون می آید این زنده است، حیات جمادی دارد. اون جزء از جمادات که نافع در وجود انسانند، اینها حیات جمادی دارند به تعبیر قرآن. گیاه حرکت دارد، رشد دارد، اما اختیارش این رشد و این حرکتی که دارد به اختیار و انتخاب خودش نیست، یعنی هیچ گیاهی خودش انتخاب نمی کند که قدش چه باشد، مسیرش چه باشد، این میشه حیات نباتی. اون حیاتی که حرکت و رشد هست اما انتخاب نیست، این حیات نباتی است. بعد از این آن حیاتی که میاد، حرکت هست، روش هست، انتخاب هم هست. یعنی میتواند برد اونجا بخوابد، میتواند برد این حیوان اونجا بخوابد. این میشه حیات حیوانی. حرکت دارد، روش دارد، خودش هم حرکت رو انتخاب میکند. این حیات حیوانی است. این سه حیات. چهارم، حیات انسانی. آن موجودی که حرکت دارد، روش دارد، به سبب عقل هم این حیات و روش را، این حرکت و روش را اعمال میکند. این حیات انسانی است. اگر بود انسانی که حرکت داشت، روش داشت، اما به سبب عقل نبود، این بر میگرده یه مرتبه پایین‌تر میشه حیات حیوانی. اگر در رتبه حیوان عقل افسوده شد، اونگاه میشود حیات انسانی. این رتبه حیات انسانی است. اما کار به اینجا ختم نمیشود. اگر به این رشد و حرکت عقلانی وحی و آموزش وحی افسوده شد، اونگاه میشود حیات ایمانی. میشود لینذر من کان حیا. این میشود اون حیاتی که من کان میتن فاحییناه. پیغمبر دیدی خیلی ها مثل ابوذر مرده بودند، خیلی ها مثل سلمان مرده بودند، چگونه خدا اینها را زنده کرد؟ چگونه خدا به اینها از برکت نورانیت وحی حیاتی داد که اینها ینظر به نور الله و اون معنی واقعی حیات رو درک میکنن؟ پس ما یه حیات جمادی داریم، یه حیات نباتی داریم، یه حیات حیوانی داریم، یه حیات انسانی و مرتبه چهارم حیات ایمانی است. این اوج کار است. این رتبه عالی است که خداوند سبحان در قرآن گاه مطرح میکند و توصیف اون میکند و در شأن انسانها این حیات رو مطرح میکند خداوند سبحان. در حال حوال است که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم من ز مردن کم شدم، حمله دیگر برآورم از بشر. دارد میرد به مرز حیات ایمانی. حمله دیگر برآورم از بشر تا بجیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم. خدا را شاهد میگیرم این ماه ماهیست عزیزان که ماه ملک شدن است. به مضامین روایی نگاه کنید. دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان، نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، ملائکت الله خراکشون تسبیح هست، انفاسکم فیه تسبیح. خداوند سبحان تک تک میلیون ها نفسی که هر کدام شما در این ماه دارید خدا به حکم تسبیح امضا میکند. خداوند سبحان در این ماه میخواهد مؤمنین به مقام ملک برسند، میخوان اون روح فرشته خوی شود، آدمی ز کم خوردن، با کنترل بعد، با کنترل اونها که دیشب خدمت عزیزان عرض کردم، کنترل چشم، کنترل گوش، کنترل دل در این ماه، کنترل دست و پا در این ماه. خداوند سبحان میخواد در پایان ما بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم چه ناعلیه راجعون. رسیدن به اون مقام قرب و جوار حضرت سبحان باشد که خداوند سبحان روزی و قسمت همه عزیزان بگرداند. در اینجا فرمود احیاء اون غیر اموات. اینها که شما میخوانید جز خداوند سبحان، اینها اموات هم به هیچ حیاتی ندارند، خالق نیستند، مخلوق هم نعمت نمیتوانند بدن، خودشون اسیرند، ضعیفند، حیات ندارند. چگونه میخوان ذات نایافته هستی بخش که تواند که شود هستی بخش؟ خداوند سبحان علم به درون و برون داشت، فرمود و اینها و ما یشعرون ایان یبعثون، اینها اصلا شعور ندارند. شما این معبودهایی که غیر خداوند سبحان به پای اونها میافتید، به پای اونها سجده میکنید، اینها ما یشعرون، اینها شعور ندارند، ایان یبعثون، که اینها بدانند شما کی بعث دارید، کی جزا دارید که بتوانند به شما جزا بدن، حساب بدن، کتاب بدن، پاداش بدن. شما پس کجا مقدس‌ترین قرائز را که قرائز عبادت است به پای که ریختید؟ کجا صرف می کنید؟ اینها مایش ارون ایان یبعثون. بازگردید به دامن حقیقت. الهکم اله واحد. مجاز را به کناری بگذارید، حقیقت را بگیرید. اغیار را به کناری بگذارید، یار را بجویید. حجاب ها را بدرید. تو که سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی تو خاک ره بنشان تا نظر توانی کرد. الهکم اله واحد. خدای شما خدای واحد است. نمی جوید چون صفات او به حسن خلق و صفات کس به یار ما نرسد. الهکم اله واحد، کلمه واحد که در اینجا خداوند سبحان مطرح می کند، شما معبودی دارید تک. امیر المؤمنین در جنگ شمشیر دستش کرد می زند این طرف اون طرف، یه مرتبه یه مرد عقول و خردمندی همینطور که آقا دارد شمشیر می زند در میدان جنگ اومد جلو گفت یا ابن ابی طالب، هم نگاه کردن فرمود من کلام خدا خواندم بارها الهکم اله واحد، اما تا الان معنی کلمه واحد را نفهمیدم، حال که چشمم به شما افتاد یا سید دل مبتدین، میخواهم بدانم واحد یعنی چه. تا که این سوال رو مطرح کرد، بعض از اینها که اطراف امیرالمومنین بودن گفتن آقا الان وقت سوال نیست، علی دارد شمشیر میزند، دشمن مقابل است، بگذار اینها را برای جای دیگری. امام شمشیر رو به زیر آورد، فرمود والله این شمشیر را نمیزنم برای اون که الا اون که ثابت کنم الهکم اله واحد. جاش همینجاست که جوابش رو بدم، جای مطلب همینجاست. من برای همین الهکم واحد شمشیر میزنم. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، من شمشیر رو برای حق و برای اثبات الهکم واحد میزنم، چطور پاسخش ندم؟ بنشین اعرابی. امیرالمومنین فرمود واحد چهار معنا دارد، دو معنا در حق خدا تصور ندارد، دو معنا در حق خداوند سبحان محقق است. الهکم اله واحد، یک اون معنایی که در حق خدا وجود ندارد. واحد در قبالش میاد اثنان سلاس دو سه. اگر اینطور گاهی به این بچه ها عزیزان سرار گرامی نوبابگان تعلیم میدادن که اصول دین چند تاست؟ پنج تاست. بعد میگفت توحید، میگفتن بگو خدا یکیست و دوتا نیست. نه نه این نیست، این معنای واحد نیست. اگر آمد بحث یک شد که به دنبال اون دو آمد، در سلسله عدد خدا را قرار دادیم، خدا میشه چی؟ خدا میشه معدود. خداوند که معدود نیست. امیرالمومنین فرمود خدا واحد عددی نیست. این رو بذار کنار. دوم، گاه میگوییم واحد یکی، یک نوع و جنس رو مطرح میکنیم، یا این یک نوع است. امام فرمود خداوند سبحان، البته من لب مطلب رو عرض میکنم، امام بسیار عمیق فرمود، فرمودن خداوند سبحان واحد نوعی و جنسی نیست. خدا یکیست، نه این خدا یک جنس خاصه است، نه. این هم در حق خدا سزاوار نیست. اما اون دو معنایی که خدا واحد است اینه، خدا واحد است یعنی خدا وسیط است، خداوند مرکب نیست که بخوای جز جز از ابعاد و اجزاء وجود خدا را بشناسی. خدا یک حقیقت است، واحد است، وسیط است، صرف الوجود است. اما اون معنایی که نزدیکتر به ذهن انسان می آید، معنای چهارمی که خدا آن است، در کنار این معنا امام فرمود کلمه واحد یعنی آن که خدا تک است. به معنی سالفر پارسی خودمان خدا ممتاز است، یعنی چه؟ یعنی لیس کمثله شی، یعنی نه شبیه دارد نه نظیر دارد. به چی میخوایم قیاس کنیم؟ گاه ما به ذهن کودکانه خودمون، گاه با ذهن کودکانه خودمون خیال میکنیم پس فلان کس که اینقدر قدرت دارد، خدا هزار برابر او قدرت دارد. نعوذ بالله منها که ساحت او را اونقدر پایین بیاوریم که با این مسائل مادی بخوایم قیاس کنیم علم خدا را، قدرت خدا را، لطف خدا را. بابا که اینقدر ما را دوست دارد، پس خدا هزار مرتبه برادر ما را دوست دارد. اصلا اون چه در حق الهی وجود دارد نمیشه در بندگانش جز به این معنا، لیس که مثل این شی. قل هو الله احد، اون احدیت به اصطلاح وحدت حقه حقیقیه است که حکما میگویند، اون ممتاز بودن خداست. ای برتر از قیاس و خیال و گمان و بحث، از آن چه گفتند و شنیدیم و خواندیم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو ماندیم. خدای من چه ماندیم، چه ماندیم. اون مقام یکتا بودن و ممتاز بودن خداوند سبحان، امیرالمومنین فرمود این معنای کلمه واحد است. شما لذا اون چه در ذهنتون از خدا میسازید، بنده جناب عالی هممون، خود امام فرمود وجود مقدس مولا الممهدین، حضرت صادق فرمودن کل ما میستموه با اوحامکم، هر چی تو ذهن خودتون از خدا میسازید باید به شما بگوییم این خدای دست ساز است، این خداییست که شما خودتون ساختید. گاه در بیرون ساختید خدا مقابلش، گاه در ذهن خودتون یه خدایی میسازید. نه نه نه، خدا اون نیست که ما با فکر و اندیشه خودمون بسازید. خدا همان است که در این سهرها خدا به شما عزیزان توفیق خود عنایت کند، در ابو حمزه سومالی که حتما انشاءالله برهاد تبرمی میکنید، حداقل تا پایان ما یه دور ابو حمزه رو بخوانید، نه مثل اون دوست عزیز و بزرگواری داشتیم که خدا او را رحمت کند که در دعای دست نماز شبش کل ابو حمزه سومالی را میخواند هر شب رمضان، در دعای دست نماز شب میخواند. چنین مردانی صاحب همت در بین بندگان خدا وجود دارند با این همت های بلند. در ابو حمزه میخواند خدایا ولو لا انت لم ادر ما انت. امام سجاد ناله میزند خدایا اگر تو خودت یه جلوه نمی کردی من سراپا تقصیر چه می فهمیدم تو که هستی. خدایا تو خودت یه پرده رو کنار زدی برخی از منزل لیلی بدرخشی سر وح که ما خرمن مجنون دل افکار چه کرد. خدایا الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک و ازلت الاغیار ان قلوب احبائک. خدایا تو اون هستی که نور را اشراق میکنی. خودت معرفت از ناحیه خدا شروع میشود عزیزان، همون دعای خوبی که شما در دعای دستتون میگویید و بگویید اللهم عرفنی نفسک. این که از خدا میخوای، خدای تو خود این تعارف ندارد عزیزان. ما راهی به معرفت خداوند سبحان جز از ناحیه خدا نداریم. الهی انت کما اثنیت علی نفسک. خدایا تو همانی که خود رو توصیف میکنی و الا ما چه میدانیم خدا. ذهن ما، اندیشه ما، محدودیت های ما مگر میتواند خدا رو تصور کنه؟ تو بزرگی یا در آینه کوچکه ما این بارها عرض کردم. در اینجا فرمود الهکم اله واحد، خدای شما تک است، ممتاز است. فالذین لا یؤمنون بالآخره، اونها که ایمان نیاوردند به آخرت قلوبهم منکره، اونها که لا یؤمنون بالآخره. خداوند سبحان در اینجا به جای اون که بفرماید فالذین لا یؤمنون بالله، فالذین لا یؤمنون برسوله، فرمود فالذین لا یؤمنون بالآخره، اونها که ایمان به آخرت نیاوردن. چرا؟ چون اگر کسی آخرت را قبول نکرد خدا را هم قبول ندارد، پیغمبر او را هم قبول ندارد. اگر کسی آخرت رو قبول کرد، یعنی اصل سوم معاد یه اصلیه که دو اصل قبلی هم در گروه اوست. اگر کسی و بالآخرته هم یوقنون، هر کدام از ما تعارف ندارد، هر مقداری اعتقادمون به معاد قویست، همان مقدار اعتقادمون به توحید قویست، همان اعتقاد و ارادتمون به ساحت نبی مکرم قویست. هر مقداری در معاد میلنگیم، همون مقدار در مبدع و توحید میلنگیم، همون مقدار در ارادت به پیغمبر مکرم اسلام میلنگید. این نقش معاد است عزیزان، این نقش معاد است که سازندگی قیامت اینه. اعتقاد به عالم باقی، بارها این حدیث رو گفتم، همین گویم و گفتم بارها باز هم عرض میکنم خدمت عزیزان. جا اعرابی الى رسول الله، پیغمبر نشستن، عربی آمد نظر اون بارکه شد، شطورش بس مقابر در مسجد، سریع با همون ادب عربی یابانی آمد مستقیم نظر مبارک پیغمبر نشست، نام مبارک پیغمبر رو برد و گفت میگویم که بر تو آیاتی نازل شده است، از این آیاتش بگو به من که ما دیر آمده ایم و میخواهیم زود هم برویم، عجله داریم، اغنام و احشامون در بیابانن، زود یه آیه بگو، چند آیه بگو، ما چیز بدانیم از دینت برویم. نبی مکرم نگاهی به سیمای این کردن، پیغمبر است و طبیب است و میشناسد درد هر کسی رو، درمان هر کسی رو. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی که مثقال ذره خیر میکند همون رو میبیند، هر کسی که مثقال ذره شر عمل میکند همون رو میبیند. پیغمبر ادامه داد مطلب رو، بلند شد عرب، بازگشت، رفت به سوی شطرش. اصحاب گفتن بیست بیست، پیغمبر که هنوز به تو چیزی نگفته است، هنوز اولش خست، استراب نکن، کجا رفتی؟ پاسخ داد برای کل عمر من کفایت می کند این یک جمله. رفت، پیغمبر فرمودن رجع فقیها. این عرب بیابانی یک آیه از 6232 آیه قرآن رو فهمید، پیغمبر به او گفت فقیه، پیغمبر به او گفت فقیه. اما کدام آیه؟ اون آیه که بقیه آیات هم در گروه اوست، اون آیه که صلات هم در گروه اوست، زکات هم در گروه اوست، اخلاق هم در گروه اوست. اعتقاد به بازگشت جز عمل که این جهان کوه هست و فعل ما ندا، باز می آید نداها را السلام، می ایستی مقابل کوه میگی علی، کوه بر میگردد میگد علی علی علی، دست میکنی تو جیبت میدهی، اگر برای خدا دادی بدان اونجا به دستت میگذارن که به دستت که دست تو نیست و فریاد برمیآوری حل من مقیس، آیا فریاد رسی هست اونجا که به دستت میگذارند؟ احسان تو نسبت بندگان خدا، میتوانی معصیت کنی نمی کنی، بگی خدایا میتوانم این کار رو بکنم، خدایا فقط به خاطر توست. اونجا میبینی چگونه به سوی تو باز میگردد، این شیوه عمل کرد. لذا چون نقش معاد سازنده است، مبدع در گروه معاد است، نبوت در گروه معاد است، در اینجا فرمود فالذین لا یؤمنون بالآخره قلوبهم منکره، کسانی که ایمان به آخرت ندارن دلهای اینا منکره است. کلمه منکره، انکره، یونکره، انکار از این ماده می آید. منکره خود کلمه نوکر یکی از معانی اون جهل است. نکر الامره جهلهو، منکره یعنی اون کسی که لجاج دارد، خودش رو به نادانی می زند، به جهل می زند، نمی پذیرد. فرمود اینا که ایمان به عالم آخرت نمی آورن حجت ندارن، اینها دلهاشون لجاج دارد، اینها عناد دارن، خودشون رو به جهالت می زنن. چرا و هم مستکبرون؟ ریشه کار در این است که اینها مستکبر، اینها حالت استکبار دارند. لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه لا یحب المستکبرین. هیچ نگران نباشید، قطعیت در این است که خدا می داند اون چه عمل کردی، چه در نهان چه در آشکارا، و انه لا یحب المستکبرین. یه جمله عرض کنم که کفایت می کند خدمت عزیزان. مستکبر در لغت چیست؟ اون کسی که انتحل الى نفسه الکبر، اون کسی که بزرگی رو به خودش میبنده و حالی که اسباب بزرگی را فراهم نکرده است، این یه مستکبر، این مستکبر است. و در قرآن میبینیم وقتی مستکبر رو خدا معرفی میکنه حواسمون جمع باشد. نوح میگوید خدای من شب خواندم، روز خواندم، اینا دستاشون دو گوششون کردن، اباشون سرشون کشیدن، رفتن، حرف من گوش نکردن، اینها شنیدن به حرف نکردن، مقابل حق اعراض از حق کردن و استکبرو، استکبار خیلی هم تاکید دارن اینها، علت این که حرف من رو گوش ندادم خدایا استکبار بود، استکبار کردن که گوش ندادن. در سوره منافقین میخوانیم در شأن منافقین قرآن میگه اینها یصدون و هم یستکبرون، اینها برگردان در از راه خدا دیگران هم برمیگردانن، استکبار دارن در قبال حق. در موارد دیگر میبینیم که اینها یصم یصر مستکبرن کأن لم یسمعها، نوعا همیشه در قبال حق اون کسانی که از حق استنکاف دارن خدا در قرآن به اینها مستکبر میگوید. اینو تعمد داشتم از کردم. اونهایی که حق نمیپذیرن، یعنی خلاصه کار اینا خودشون رو شش دنگ بالاتر از حق میدانن، خدا به اینها مستکبر میگوید. اونها که خودشون رو از قانون بالاتر میدانن، این قانون خدا این است، اونی که خودش رو از حق، حق به ما که برسد معنا ندارد، حق برای دیگران خوب است تن به حق بدن، اما نوبت ما که شد که به حق تن بدهیم، نه. اونها که خودشون رو از حق برتر میدانند و مقابل حق سرپیچی میکنند و حق رو نمیپذیرند، این حالت استکبار است. اینو میتونیم ما در مراتب پایینش در زندگی خودمون ببینیم. واقعا گاه میبینیم یه نوجوان شما، یه جوان شما، یه پدر بزرگوار یه مطلبی رو برد، این جوان، این دختر، این پسر به حق میگرد، اما اگر شاهرگ گردن این بابا رو بزنن نمیپذیرد، این استکبار از تعارف ندارد، به شانه این نمیگنجد که یه فرزند 10 سالش، 15 سالش، 20 سالش به این پدر 50 ساله چیزی بگد نمیتواند بپذیرد، این استکبار است. نمیدانیم یا میدانیم استکبار است. گاه همسر میگوید، گاه همکار میگوید، گاه دیگه میگوید، میبینیم اصلا نمیتونیم تحمل شنیدن این اگر نداریم، این متاسفانه حالت ناخوشیست و ناخوشایندیست در درون ما که اگر جلوگیری کردیم بعد ممکنه به استکبار بزرگ میکشد، بعد ممکنه به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه اقتدا کنیم به سلف المستکبرین، پیشوای مستکبرین که ابلیس و شیطان باشد. خداوند سبحان دلهای ما رو
از آفات سوء و لغزش های ناپسند خود بر حذر بدارند. دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش مزین بفرماید. دستمون در دنیا و در عقبا از دامن اهل بیت عصمت و طهارت کوتاه نفرماید.